بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دلیلی بود که مصنف برای اثبات مدعای خودشون آورده بودن. مدعای ایشون این بود که نفس واحده اولا و با قوا کار میکنه، نه مباشرتا ثانیا. گفتیم که این مدعا رو با دلیل طولانی اثبات میکنن و دلیلشون مرکب از سه بخشه. بخش اول این که افعال متخالفه با قوای متخالفه انجام میشه و قوا با هم اختلاف دارند و اختلاف افعال دارند. بخش دوم اینه که این قوای مختلفه رو رابطی به هم رفت میده، پس اون رابط میشه مجمع این قوا. بخش سوم اینه که این رابط و این مجمع جسم و جسمانی نیست، بلکه مجرد فهو نفس، که آخرین نتیجمون همینه که نفس هست که رابط است و واحد است و رابط بین قواست، پس نفس واحد دارای این قواست و با این قوا کار میکنه. فثبت المتر. بخش اول رو ما بیان کردیم و اثبات کردیم، تموم شد. در بیان بخش دوم بودیم که اثبات رباط میکردیم، بین این قوا رباطی موجود است، یعنی امر واحدی که این قوا رو به هم ربط میده. مقدمتاً گفتیم که این قوا اینطورن که یکی شاغل دیگری میشه، یعنی مانع فعل دیگری میشه، یا یکی معین دیگری میشه، خدمتگزار دیگری میشه، در حالی که این قوا از هم جدان. با وجود جدایی که از هم دارند، یکی شاغل دیگری میشه و یکی معین دیگری میشه. این شاغل شدن، این معین شدن به خاطر وجود امری است غیر از این قوا، چون خود قوا از هم جدان و اگر از هم جدا هستند، شغل و اعانت برای دو چیز جدای از هم معنا نداره. ولی ما میبینیم شغل اعانت موجوده، کشف میکنیم که رابطی بین این قوا هست. بعد برای توضیح بیشتر عرض شد که اگر دو فاعل داشته باشیم که این دو فاعل محل مشترک نداشته باشند، ابزار مشترک نداشته باشند، نه بین فعلاشون استکاکی است و نه یکی معین دیگری است، اصلا دو فعل جدای از هم انجام میشه بدون اینکه به هم ارتباط داشته باشه، یکی مانع دیگری بشه. اما اگر اشتراک در محل داشته باشن، یه اشتراک در ابزار داشته باشن، به بیانی که در جلسه قبل گفته شد، بینشون استکاک به وجود میاد یا بینشون اعانت به وجود میاد. ممکنه مثلا یکیشون بخواد کار کنه، ناچاره که اره مشترک داشته باشن، ناچاره صبر کنه تا اون کارش تموم بشه بعد این اره رو بگیره، و ممکنه نه، هر دو دست بزنن رو اره، با هم اعانت کنن، یه چوب رو ببرن. این دستور است که ابزار مشترک باشه یا محل مشترک باشه. و گفتیم که در قوا نه محل مشترکه نه ابزار مشترکه، پس باید فعل قوا جدای از هم باشه، یعنی نه فعل یکی شاغل دیگری بشه نه معین دیگری بشه. در حالی که خلاف این رو میبینیم، میبینیم که فعل یکی شاغل دیگری است یا معین دیگری است. از اینجا کشف میکنیم که چون محلشون مشترک نیست، ابزارشون مشترک نیست، پس بینشون رابطی هست که اون رابط این قوا رو به هم ربط میده و این قوا کارشون رو به اون رابط واگذار میکنن. اون وقت رابط وقتی کار رو از یه قوا گرفت، دیگه نمیتونه قوه دیگر تدبیر کنه، شغل به وجود میاد، یا کار یه قوه رو میگیره کمک اون قوه دیگه قرار میده. پس رابطه که این کار رو انجام میده، دو قوه جدای از هم یکیشون کار انجام میده، این رابط وقتی مشغول اون کاره از قوه دیگه میمونه، اینجا شغل حاصل میشه. این رابط وقتی کار رو از این میگیره به اون یکی به عنوان کمک میره، اینجا اعانت حاصل میشه. پس رابطه که اعانت و شغل عهده دار میشه. اگر رابط نباشه، شغل اعانت در بین افعال این قوا توجیه بردار نیست. به این ترتیب رابطه رو ثابت کردیم، گفتیم به صورت یک قیاس استثنایی ثابت میکنه. خارج رو در جلسه قبل گفتم، الان مختصرا تکرار کردم، دیگه احتیاج به اضافه بیان کردن نیست، از رو میخونم. ولو لم یکن رباط یستعمل هذهی فیشتقل به بعضها عن بعض فلا یستعمل ذلک البعض ولا یدبره لما کان بعضها یمنع بعضا. اگر رباطی نباشد که به کار بگیرد این قوا را، تا نتیجتاً این رباط مشغول بشه و اعراض کنه به توسط بعض قوا از بعض دیگر، و یعنی فلا و در نتیجه فلا یستعمل اون رباط این بعض دیگر را و لا یدبر این بعض دیگر را، اگر رباطی نبود که این رباط به توسط بعض قوا از بعض دیگر اعراض کنه، لما کان بعضها یمنع بعضن عن فعله، این چنین نبود که بعضی از این قوا بعض دیگر را منع کند از فعلش. به وجه من الوجوه، به هیچ وجهی از وجوه نمیتونست بعضی از قوا بعض دیگر رو منع کنه. ولا ینصرف عن، این لا ینصرف عن عطف است بر یمنع، یعنی ولا و لما کانه بعضها و لما کانه ینصرف اون بعض انهو، یعنی انفعله. این ضمیر لا ینصرف برمیگرده به بعضن، نه به بعضها، برمیگرده به بعضن، یعنی به اون ممنوع برمیگرده، نه به مانع. ضمیر انهو برمیگرده به فعل. و لا ینصرف عنهو، یعنی منصرف نمی شد اون بعضی که ممنوع از فعلش شده، منصرف نمی شد از فعلش. اگر رابطی نبود، اون مانع منع نمی کرد ممنوع رو، ممنوع هم منصرف از فعلش نمی شد، یعنی فعلش رو کنار نمی داشت. لأن فعل قوة من القوا اذا لم يكن لها اتصال بقوة اخرى لا يمنع القوة الاخرى عن فعلها. فعل قوه از قوا، اگر اون قوه از قوا ارتباطی به قوه دیگر نداشته باشد، فعلش مانع قوه دیگر عن فعلها نیست. یعنی فعل قوه الف اگر این قوه ارتباط با ب نمی داشت، فعل قوه الف مانع نبود قوه ب رو از فعل این قوه ب، بلکه قوه ب کارش انجام می داد بدون اینکه کار قوه الف مزاحمش باشه. گفتیم اذا لم یکن لها اتصال به قوت اخرى، اگر این قوه الف اتصال و ارتباطی با قوه ب نمی داشت، مانعیت پیش نمی آمد. حالا اذا لم تکن ترجمه و تفسیر و تفصیل اذا لم یکن لها اتصاله، یعنی اتصال دو قوه به یکی از این سه صورته: یا باید آلت مشترک باشه، یا محل مشترک باشه، یا امر رابطی بین القوتین جمع کنه. این اتصال و ارتباطه. پس اذا لم یکن اتصالون، یعنی زمانی که لم تکن آلت مشترک، محل مشترک، امر جامع مشترک. میبینید که ترجمه همون اذا لم یکن اتصاله. اذا لم تکن الاله مشترک، یعنی قوه الف مانع قوه ب نمیشه اگر آلت و وسیله این دوتا مشترک نباشند، چنانچه واقعا هم در بین قوه آلت مشترک نیست. ولل محل مشترکا، محلشون مشترک نباشند، چنانچه واقعا هم محلشون مشترک نیست. ولا امرون، که این همون رابطی است که ما اسمشو نفس میذاریم، و امری نباشد که جمع کند این دو قوه را غیر از آلک، غیر از محل و غیر از این آلت. مشترکن، مشترکن غیر یجماع هست، یعنی امری نباشد که جمع کند، امری نباشد که جمع کند مشترکن این دو قوه را غیر از آلت، یعنی غیر از اون آلت و محل، غیر از آلت و محل امر دیگری نباشد که مشترکن این دوتا را جمع کنه. اگر نبود این سه تا، یعنی این سه نوع اشتراک نبود، فعل قوه مانع از فعل قوه دیگر نمیشد. خب پس اینطور شد قیاس استثنایی ما. اصل قیاس این شد: لولم یکن رباطون لما کان بعضها یمن بعضا و لما کان بعضها یعین بعضا و نحن نرا، یعنی ولکن نتالی باطل، و نحن نرا ان الاحساس یسیر الشهوه، احساس که فعل یک قواست، یک قوه جداست، برمی انگیزاند و تحریک می کند شهوت رو که قوه دیگر باشد. پس یک قوه معین قوه دیگه میشه. مثال زدن برای اعانت، میشد مثالم بزنن برای مانعیت. از اینجا میفهمیم که پس اگر رباطی نبود، اعانتی نبود و شغلی نبود، لکن نتالی باطل، یعنی اعانت هست، شغلم هست. اعانت مثل این که احساس مسیر و برانگیزاننده شهوته. خب ول قوت و شهوانیه لا تنفعل من المحسوس، بعدش در خط آخر ولیس یجوز ان تکون القوتان واحدتون واحدتن. در اینجا مصنف به دو تا مطلب اشاره میکنه، یعنی دو تا اشکال رو دفع میکنه. تا تالی کاملا بدون مناقشه ثابت بشه، باطل بشه، برای ابطال کرد تالی رو، بعد دو تا دفاع میشه. مدافع میخواد سعی کنه که تالی باطل نشه تا قیاس تموم نشه. این دو تا دفاع رو ایشون با دو عبارتی که خوندم رد میکنه، یکی با القوت و شهوانی لا تنفعل تا آخر، یکی در خط آخر ولیسه یجوز ان تکون القوتان واحدتان واحدتان. این دو تا دفع دخل، دو تا دخل رو ایشون دفع میکنه. اشکال اولی که شده و دفاع اولی که شده اینه که گفتن که خود این قوه شهوانیه خودش از این محسوس منفعل میشه. اینطور نیستش که قوه مدرکه محسوس رو یافته باشه، به رباط داده باشه، بعد رباط این محسوس رو در اختیار قوه شهوانیه بذاره، قوه شهوانیه تحریک بشه. اینطور نیست، بلکه خود قوه شهوانیه مستقیما این محسوس رو میگیره. پس احتیاج به رباط نیست. اگر میبینید که قوه شهوانیه از این محسوس متأثر میشه، نه به خاطر اینه که رباطی این محسوس رو در اختیارش قرار میده، بلکه به خاطر اینکه خود این قوه شهوانیه مستقیما محسوس رو گرفته. پس ما یه قوه بیشتر نداریم و اون قوه شهوانیه است که هم داره لذت، هم محسوس رو گرفته، هم داره لذت میبره، هم به مشتهای خودش رسیده. این اشکال که اگر این اشکال جا بیفته دیگه رابطی وجود نداره، استدلال ویران میشه. مصنف جواب میدن، میگن این صورتی که الان محسوس شده و بعد باعث برانگیخته شدن شهوت میشه، همین صورت دو حیث داره، یک حیث مدرک بودن، یک حیث ملز بودن، لذت بخش بودن. قوه شهوانیه این محسوس رو از حیث محسوس بودن نمیگیره، این محسوس رو از حیث ملز بودن میگیره. چون اگر بخواد از حیث محسوس بودن این صورت رو بگیره، با توجه به این قاعده کلی که در نجات ذکر شده، کل من فعل عن المحسوس بما هو محسوس فهو حاسون، منفعل از محسوس به ما هو محسوس هاسته. اگر این قوه شهوانی محسوس رو به حیث محسوسش بگیره، باید قوه هاسته باشه، در حالی که قوه شهوانی قوه هاسته نیست. پس محسوس رو به حیث محسوس بودنش نمیگیره، به حیث ملز بودنش میگیره. بنابراین اون نیست که این محسوس رو گرفته، محسوس رو چیز دیگه گرفته، اون رابط گرفته، حس گرفته داده به رابط، الان رابط در اختیاره، قوه شهوانیه میذاره. پس کلام شما که داشتید دفاع میکردید باطل شد. شما گفتید این قوه شهوانیه مستقیماً محسوس گرفته، احتیاج نداره که از رابط بگیره. جواب دادیم که قوه شهوانیه از این صورت محسوسه اون حیس ملذشو گرفته، نه حیس محسوسشو. اگر حیس محسوسشو بخواد بگیره لازمش اینه که قوه شهوانیه خودش هاسته باشه، چون هر چیزی که منفعل از محسوس به ماهو و محسوس میشه، یعنی حیث محسوس رو میگیره، میشه قوه حاسته. پس این قوه شهوانیه باید حاسته بشه در حالی که حاسته نیست. پس معلوم میشه که با حیث و بعد محسوسی این صورت ارتباط نداره، با بعد ملزیت و حیث ملزیت این صورت ارتباط داره. پس حیث محسوس بودن این صورت از طریق دیگر در اختیار این قوه شهوت قرار میگیره و اون طریق دیگر رابطه. والقوت الشهوانیه لا تنفعل من المحسوس من حیثه و محسوسون. قوه شهوانیه منفعل از محسوس من حیثه و محسوسون نمیشه، بلکه منفعل از محسوس من حیثه و ملزون میشه. فَإِنْ اِنْفَعَلَ، ضمیر انفعله برمیگرده به قوه شهوانیه، اگرچه قوه مؤنثه ولی به اعتبار شخص قوه مذکر آورده. این دیگه توجیهی است که باید بکنیم. فَإِنْ اِنْفَعَلَ لَا مِنْ حَيْثُهُ وَمَحْسُوسٌ لَمْ يَكُنِ الْاِنْفِعَالُ الَّذِي يَكُونُ لِشَهْوَةِ ذَلِكَ الْمَحْسُوسِ. این عبارت توجه کنید، لَمْ يَكُنِ الْاِنْفِعَالُ، الانفعال اسم لم یکنه، لشهوت ذالک المحسوس خبرشه، یکونو هم تامه است به معنای یتحقق. عبارت اینطور معنا میشه، فان انفعل، اگر منفعل شود این قوه شهوانیه، اما لا من حیث و محسوسون، منفعل شود از اون محسوس، نه از حیث محسوس بودنش بلکه از حیث ملز بودنش منفعل بشه، یعنی از این صورت چون ملز است منفعل شده است نه چون محسوس است. لم یکن انفعالی که تحقق پیدا کرده، انفعالی که تحقق پیدا کرده لشهوت ذالک المحسوس نبوده، بلکه لشهوت ملزیتهی بوده. اگر انفعال نه از حیث انفعال این قوه شهوانیه، نه از حیث محسوس بودن این صورته، بلکه از حیث ملز بودن این صورته، اگر از حیث ملز بودن این صورت قوه شهوانیه منفعل بشه، انفعالی که تحقق پیدا می کند لم یکن لشهوت ذالک المحسوس، به خاطر شهوت این محسوس نیست، بلکه به خاطر شهوت ملزیت این محسوسه. فیجب لا محاله ان یکون هو الذی یحس. این عبارت دو جور معنا میکنم، در معنای اول فیجب میخونم، در معنای دوم فیجب میخونم. بله، انفعال این قوه شهوانیه از حیث محسوس بودن اون صورت نبوده تا واجب باشد لا محاله که این قوه شهوانیه الذی یحس شود. قوه شهوانیه از حیث محسوس بودن این صورت منفعل نشده تا لازم بیاد که این قوه شهوانیه الذی یحس باشه، یعنی حاس باشه. چون اگر بخواد از حیث محسوس بودن این صورت منفعل بشه باید حاس باشه. قوهی که از حیث محسوس بودن صورتی منفعل میشه حتما قوه حاس است، چنانچه کبراشو در نجات از نجات نقل کردم که کل من فعل عن المحسوس به ما هو محسوس فهو حاسون. بنابراین اگر انفعال انفعال من حیث هو محسوسون نباشد، اگر انفعال قوه شهوانیه از این صورت لا من حیث هو محسوسون باشد، یعنی از حیث محسوس بودن این صورت نباشه، انفعالی که تحقق پیدا کرده به خاطر شهوت این محسوس نیست، یعنی این قوه شهوانیه از این محسوس و از حیث محسوس بودنش منفعل نشده است تا لازم بیاد که این قوه شهوانیه الذی یحس و حاس بشه. بازم ضمیر هو برمیگرده به شخص، در این صورت شخص قوه نفسانیه. میتونیم اینطور بگیم لم یکن الانفعال الذی یکون لشهوت ذالک المحسوس، توقف کنیم، فیجب لا محال ان یکون هو الذی یحس، که اینطور نتیجه میگیریم قوه شهوانیه از این محسوس به ما هو محسوس منفعل نشده، پس او حس نکرده است این محسوس من حیث هو محسوس رو. اگر او حس نکرده فیجب لا محال که اون رابط الذی یحس باشد، لازم میاد لا محاله که اون رابط حس کرده باشه، قوه شهوانی حس نکرده، پس لازم است که اون رابط حس کرده باشه. اینم معنای دوم. پس فیجبه میتونید بخونید مرتبطش کنید به معنای حتی یجب، مرتبطش کنید به قبل، میتونید فیجبه بخونید از قبل جداش کنید، هر دو معنا درسته. خب اما دخل دوم و اشکال دومی که در اینجا احتمال ورودش هست و مصنف ردش میکنه اینه که ممکنه معترض بگه هر ما قبول داریم که حیث محسوس این حیث محسوس بودن این صورت رو قوه حاسه درک میکنه، حیث ملز بودن این صورت رو قوه شهوانیه درک میکنه، پس دو مدرکه و دو ادراکه، اما قوه حاسه با قوه شهوانیه در هم ادغام میشن و میشن یک قوه، بنابراین بازم احتیاج به رابط نیست. این دو قوه دو تا مدرک دارن ولی دو قوه با هم ادغام میشن میشن یک قوه، مدرکاشون در اختیار هم دیگه قرار میگیره بدون اینکه احتیاج به رابط باشه. پس بازم میبینید که رابط رو این معترض نفی میکنه و به این ترتیب دلیل رو باطل میکنه. مصنف جواب میده و لیس یجوز ان تکون القوتان واحدتن، دو تا قوه که نمیشه یکی باشه، بدیهیه که. خب پس ثابت شد که اگر رباط نباشد منع و اعانت از قوه نسبت به قوه حاصل نمیشه. بعد گفتیم نحن نرى ان الاحساس يسير الشهوين لكن تالي باطل، زیرا اعانت حاصل میشه، در مثال دیگر هم میگیم منع حاصل میشه. این دو تا دفع دخل مقدر هم کردیم، دخل رو هم دفع کردیم تا تالی باطل بشه. حالا فبینه، یعنی فل مقدم مثلو فبینه، که اینطور نیست که رباطی نباشد، فبینه ان القوه لشیء واحد، هر دو قوه مربوط به یک چیزن و اون یک چیز رباط این دو قوه است. ثبت مطلوب در این بخش دوم دلیل که رباط داریم، فلهذا حالا که رباط داریم به همین جهته که صدق میکند که ما بگیم انا لما احسسنا اشتهینا، احساس رو به خودمون نسبت میدیم، اشتهارم به خودمون نسبت میدیم، دو امر هر دو به ما نسبت داده میشه، ما رابطه بین این دو قوه هستیم که یکی با احساس ارتباط داره یکی با اشتها ارتباط داره، چون رابطه بین این دو تا هستیم در حقیقت ما احساس میکنیم، ما اشتها داریم، با اینکه ما واحدیم، با اینکه ما واحدیم هر دو فعل مال ماست. چرا؟ چون مال قوه ماست، این فعل مال این قوه مونه، این فعل مال این قوه مونه، چون ما منشأ این دو قوه هستیم پس فعل این دوتا مال ماست، لذا هر دو رو به خودمون نسبت میدیم، پس این دو قوه مال امر واحدن، مال شی واحدن و اون شی واحد خود ما هستیم. فلهذا چون این دو قوه مال یک شی هستن، لذا میتونیم کار هر دو قوه رو به اون یک شی نسبت بدیم، یعنی صدق میکند که بگیم انا لما احسسنا اشتهینا، یا لما رأینا کذا غضبنا، که رؤیت مال یک قوه است، غضب مال یک قوه است، ولی هر دو چون هر دو قوه مربوط به شیء واحدن، کار هر دو رو میتونیم به اون شیء واحد نسبت بدیم. و هذا الشیء الواحد، حالا این رابط چیه؟ این شیء واحد چیه؟ میگن این شیء واحد همون است که بهش اشاره میکنید، میگید انا، من، همون من انسانی شما، همون من انسانی شما رابطه. حالا باید بحث کنیم که این من انسانی جسمه یا نه. و هذا الشیء الواحد الذی تجتمع فیه هذه القوا، اونی که درش این قوا جمع می شود، هو الشیء الذی یراه کل منا انه ذاته. انه در نسخه تهران داره، اگر باشه بهتره، نباشم مشکلی نداریم، اما باشه بهتره. این شیء واحدی که در او این قوا جمع می شوند، شیئی است که هر یک از ما میبیند که انه ذاته، هر یک از ما رأی میدهد که خودشه، او خودشه. این شیء واحد رو خودش میبینه، هر کس خودش میبینه، میگه انا، به طوری که صدق میکند که بگوید، که بگوییم لما احسسنا اشتهینا، که ما احساس کردیم، ما اشتها پیدا کردیم. یعنی اونی که ما رو تشکیل میده، من رو تشکیل میده، او هست که مجمع این قواست. اینجا تجتمع فیه فرمود، تجتمع الیه نفرمود، ایرادی نداره، اون تجتمع الیه دقیق تر بود. البته بازم میشه گفتش که در اینجا ایشون فیه هرم که گفته نظری داشته، چون هنوز اثبات نکرده که اون رابط جسم نیست، الان از این به بعد میخواد ثابت کنه که جسم نیست، لذا تجتمع و فیه گفتن الان مماشاتن هیچ ایرادی نداره. اگه تجتمع و الیه بگه طبق مدعای خودشه، اما تجتمع و فیه اگر بگه مماشاتن هیچ ایرادی نداره، به خاطر اینکه هنوز ثابت نشده که این شیء رابط لیسه به جسم. وقتی ثابت شد که لیسه به جسم، دیگه فیه نمیگیم. خب تموم شد. این دو بخش از این دلیل بود. بخش سوم دلیل اینه که این رابط و این مجمع قوا نمیتونه جسم باشه، بلکه باید مجرد باشه. البته جسمانی بودنش رو دیگه مطرح نمی کنن، جسم بودنش رو رد می کنن و مجرد بودنش رو نتیجه می گیرن. اما در نجات هم جسم بودنش رو رد میکنن، هم جسمانی بودنش رو رد میکنن. مراجعه میکنید، یک فصل مونده به آخرین فصل طبیعیات نجات این مطالب آمده، اونجا مراجعه میکنید میبینید که جسم بودن و جسمانی بودن رد میشه و مجرد بودن ثابت میشه، اما در اینجا فقط جسم بودن رد میشه، جسمانی بودن اصلا بحثش مطرح نمیشه. به سه دلیل ثابت می کنن که این مجمع جسم نیست. اما اولا، اما ثانیا و اما ثالثا، که ثالثاش مقداری طولانیه. دلیل اولشون اینه که اگر جسم باشه این مجمع، یا به ما هو جسمان مجمع شده، یا لامرن که اضافه به این جسم شده این جسم مجمع شده، یعنی این جسم یا به ما هو جسمون مجمعه، یا به خاطر داشتن امری مجمعه. نمیتونه به خاطر، نمیتونه به ما هو جسمون مجمع باشه، زیرا اگر این جسم به ما هو جسمون مجمع باشه، یلزم که همه اجسام مجمع باشن، زیرا همه اجسام به ما هو جسمون هستن، جسمیت رو دارن. پس اگر عامل مجمع شدن این جسم جسمیتش باشد، یلزم که همه اجسام مجمع باشن، زیرا همه اجسام جسمیت دارن. از اینجا کشف میکنیم که جسمیت عامل مجمع شدن این جسم نبوده، بلکه عامل امر دیگری بوده که به سبب اون امر این جسم شده مجمع. اگر اینطور میگیم، پس در واقع خود اون امر مجمعه که به توسط او این جسم شده مجمع، و اون امر جسم نیست، چون اگر جسم باشه باز نقل کلام در اون میکنیم که این جسم به ما هو جسمون مجمع شده یا لامرن مجمع شده، باز حلوم مجر رو این مطلب ادامه پیدا میکنه. بنابراین باید بگیم که اون مجمع جسم نیست. به تعبیر ایشون اون مجمع کمال این جسمه، اون امر، اون امری که اجازه داده این جسم مجمع قوا بشه، اون امر کمال این جسمه. کمال این جسم غیر از خود این جسمه. وقتی غیر از این جسم شد باید گفت اصلا کمال این جسم و اون امری که مجمع جسم نیست، زیرا اگر جسم باشه دو مرتبه کلام بر میگرده. یعنی سوال میشه که این جسم به ما هو جسمون مجمع یا لامرن مجمع، و حرف ادامه پیدا میکنه. پس خلاصه این دلیل این شد که اون مجمع قوا نباید جسم باشه، زیرا اگر جسم باشه یا این جسم به ما هو جسمون مجمعه یا لامرن که برای این جسم حاصل است مجمع شده. اما نمیتونه این جسم به ما هو جسمون مجمع باشه، یعنی جسمیت عامل مجمع بودنش نیست، زیرا این جسمیت در همه اجسام هست. پس اگر جسمیت بخواد عامل مجمع القوا بودن باشه، باید همه اجسام مجمع القوا باشن. بنابراین این که این جسم یعنی بدن شده مجمع القوا لامرن هست، که در واقع اون امر مجمع القواست و اون امر جسم نیست، به دلیل اینکه اگر جسم باشه دو مرتبه حرف برمیگرده. ثبته که اون امر مجمع القواست و جسم نیست. اما اولا و هذا الشيء لا يجوز ان يكون جسما، اما اولا فلان الجسم بما هو جسم ليس يلزمه ان يكون مجمع هذه القوا، جسم بما هو جسم را لازم ندارد این مطلب که مجمع القوا باشه، مجمع هذه القوا باشه. یعنی جسم به ما هو جسم نمیتونه مجمع حاصل قوا باشه، و الا کان کل جسم له ذلک، و الا هر جسمی براش این صفت هست که مجمع حاصل قوا بشه، در حالی که هر جسمی مجمع حاصل قوا نیست. بل لامر بهی یسیر و کذالک، بلکه مجمع بودن این جسم به خاطر امری است که به سبب اون امر یسیر و این جسم کزاله، یعنی مجمع حاضر قوا، امری عارض این جسم شده و کنار این جسم نشسته که به خاطر اون امر این جسم مجمع القوا شده، و یکون ذلک الامر هو الجامع الاول. اگر اینطوره پس اون امر جامع اوله، یعنی جامع به ذاته. بدن که به خاطر اون امر مجمع شده مجمع بالعرضه، یعنی در واقع و اولاً و به ذات اون امر مجمع قواست. بدن بالعرضه و ثانیاً مجمع القوا حساب میشه. و هو و اون امر کمال الجسم است من حیث هو مجمعون، کمال جسم به حساب میاد از این جهت که جسم مجمعه، چون مجمعیت این جسم را این امر آورده. لذا از حیث مجمع بودن این جسم اون امر کمال این جسم به حساب میاد. جسم حیثیت های مختلف داره، این حیثیت مجمع بودنش به توسط این کماله. و هو غیر الجسم، این کمال، کمال این جسم غیر از این جسمه. توجه کنید الف لام میاره ها، نمیگه غیر جسمن، میگه غیر الجسم، یعنی کمال این جسم غیر از خود همین جسمه. به اجسام، به جسم مطلق کار نداره، با خود همین جسم کار داره. کمال این بدن، این جسم که بدنه، غیر از خود این بدنه. فیکون و اذن المجمع هو شیء غیر جسمن، اینجا دیگه الف لام نمیاره، میخواد نتیجه بگیره. مجمع قوا چیزی است که جسم نیست، نه اینکه این جسم نیست، جسم نیست. چرا جسم نیست؟ چون اگر جسم باشه باز حرف در او برمیگرده که آیا به ماه و جسمون مجمع شده یا لامرن مجمع شده، حرف ادامه داره. خب پس مجمع امری است غیر از جسم و هو نفس. ثبت به این دلیل که مجمع القوا و رابط القوا نفسه. و اما ثانیاً فقط تبین ان من هذه القوا ما ليس يجوز ان يكون جسمانيا مستقرا في جسم، مستقرا في جسم. دلیل دومی که برای جسم نبودن این مجمع القوا اقامه میشه اینه که قوا بعضیاشون جسمانی ان و بعضیاشون غیر جسمانی. اگر مجمع عبارت از جسم باشه، وجود اون قوای جسمانی در این مجمع مانعی نداره، چون که جسم جسمانی در جسم حلول میکنه. اما وجود اون قوایی که مجردند و جسمانی نیستند در جسم ممنوعه، به خاطر وجود قوایی که جسم نیستند ما ناچاریم که مجمع رو غیر جسم قرار بدیم، زیرا غیر جسم میتونه مجمع دو نوع قوه، یعنی قوه مادی و قوه مجرد باشه، اما جسم نمیتونه مجمع دو نوع قوه یعنی مادی و مجرد باشه، او فقط میتونه مجمع قوای مادی باشه. و اما ثانیاً فقط تبینه که من هذه القوا، من تبعیزی است، یعنی بعضی از این قوایی که برای انسان هست قوه است که لیس یجوز ان یکون جسمانیا مستقرا فی جسم. بعضی از قوایی که ما داریم قوایی هستند که نمیتونن جسمانی باشن و حتما باید به غیر جسم ارتباط داشته باشن. پس مجمع که میخواد واجد چنین قوهی هم باشه نباید جسم باشه. فا این تو شک که فقیله، اعتراضیست بر این استدلال دوم. در استدلال دوم گفتیم قوا بر دو نوع اند، یک نوع مادی یک نوع مجرد، و به خاطر اون قوای مجرد اجازه ندادیم که مجمع جسم باشه. معترض میگه که وقتی قوا بر دو نوع ان، یکی مادی یکی مجرد، همونطور که به خاطر وجود مجرد اجازه داده نمیشه که مجمع جسم باشه، باید به خاطر وجود مادی هم اجازه داده نشه که مجمع غیر جسم باشه. به بیان بهتر می فرماید که چون قوا بر دو قسمند، یکی مادی یکی مجرد، شما گفتید که مجمعشون باید مجرد باشه. مجمع اینها ظرف اینها نیست، زیرا اگر بخواد ظرف اینها باشه لازمش اینه که مادی و مجرد هر دو در او حلول کنند و این ممکن نیست، بلکه مجمع به این صورته که این قوا به او نسبت دارند، منسوب به او هستند. اگر چنینه ما میگیم که ممکنه اون مجمع جسم باشه یا جسمانی باشه، در این حال قوا به او نسبت داشته باشن. نسبت داشتن قوا به او به معنای حلول قوا در او نیست تا شما بگید که بعضی از این قوا مجردن و نمیتونن در جسم حلول کنن. ما که حلول رو ادعا نکردیم، ما میگیم که همونطور که این دو نوع قوه میتونن منسوب به مجمع مجرد باشند بدون اینکه در اون مجمع حلول کنن، همچنین میتونن منسوب به جسم و جسمانی باشند بدون اینکه در این جسم و جسمانی حلول کنن. خب اگر در جسم و جسمانی حلول نکردن دیگه اعتراضی بر ما وارد نیست که بگید بعضی از این قوا مجردن و حلولشون غلطه. خب ما که حلول ادعا نکردیم، نسبت داشتن مجرد به یه امر مادی هیچ ایرادی نداره، چنانچه نفس ما نسبت داره به بدنمون در اینی که مجرده. پس ما مجمع رو مادی فرض میکنیم و تمام قوا رو به هر دو قسمشون، چه مجرد چه مادی، به همین مجمع مادی منسوب میکنیم بدون این که اشکالی پیش بیاد. فَإِنْ تُشُكِّكَ فَقِيلَ اِنَّهُ اِنْجَازَ اَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقُوَالِ شَيْءٍ وَاحِد. در این عبارت که الان خوندم دوتا این داریم، یکی فَإِنْ تُشُكِّكَ است، یکی اِنْجَازَ اَنْ تَكُونَ. جواب اِنْجَازَ در خط دوازدهم، فَلِمَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ الْآنِ، فَلِمَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ الْآنِ، این جواب انجازه هست. جواب فإن تشکه که خط پایین ترش فنقولو هست که از اینجا جواب شک شروع میشه. مشکش اینطور میگه انجاز انتکون هازه القوال شیء واحد، اگر این قوا برای یک شیء باشند، در حالی که این قوا جمع نمیشن در اون شیء، زیرا که اون شیء مجرده و نمیتونه ظرف این دو نوع قوه باشه. از بعضها لا یحل الاجسام و بعضها یحلها، زیرا بعضی از این قوا جسمانی نیستند و حلول در اجسام نمی کنند و بعضی ها جسمانی هستند و حلول در اجسام می کنند. حالا ما به خاطر اینکه هر دو اینها بتونن به این شی واحد نسبت داشته باشن، حلول رو رفع می کنیم، میگیم هیچ کدومشون حلول نمی کنند، پس لا تجتمع فیه، در این ظرف جمع نمیشن، در این شیء واحد جمع نمیشن. اگر جمع نمیشند و برای اون شیء هستن، قهرن باید منسوب به اون شیء باشن. فتکونو مع افتراقها من غیر ان تکون به صفت واحدت منسوبتن الى شیء واحد، منسوبتن الى شیء واحد خبر تکونست. فتکونو این قوا با وجود افتراقی که دارند، افتراق دارن یعنی بعضیشون مادی هن بعضیشون مجردن، دوباره همین افتراق رو تفسیر میکنن، من غیر ان تکون به صفت واحده، بدونی که یک صفت داشته باشن، یعنی همشون مادی باشن صفت واحده مادیت داشته باشن، یا همشون مجرد باشن صفت واحده تجرد رو داشته باشن، نه افتراق دارن، بعضی این صفت دارن بعضی صفت دیگه دارن. با وجودی که افتراق دارند، همشون تکون و منسوبتن الی شیء واحد، بدون این که در اون شیء واحد جمع بشن، بدون این که در اون شیء واحد حلول کنن. اگر شما این رو اجازه میدید، فلما لا یکون و کذلک الان و تکون و کلها منسوبتن الی جسم او جسمانی، پس چرا نبوده باشد چنین، یعنی منسوب به شیء واحد و غیر مجتمع در شیء واحد. الان حالا که ثابت نشده این مجمع جسم است یا مجرد است، هنوز که ثابت نشده این مجمع جسم است یا مجرد است، در چنین حالتی چه عیب داره که بگیم همه این قوا جمع نمیشن در مجمع، ولی همشون منسوبند نه به اون مجرد بل الی جسم او جسمانی. پس همون حرفو میزنیم که شما گفتید بدون تفاوت، منتها شما اینا رو منسوب دونستید الی شیء واحدی که عبارت است از نفس مجرد، ما اینا رو منسوب میدونیم الی شیء واحدی که عبارت است از جسم و جسمانی. اگر مدرک شما بر تجرد این مجمع تجرد بعضی از قوا باشه، مدرک ما بر جسمانیت این مجمع جسمانیت بعضی از این قواست. اگر شما فقط ناحیه تجرد بعضی از قوا رو اخذ کرده باشید، یعنی طرف اونها رو گرفته باشید و طرف قوای جسمانی رو رها کرده باشین، ترجیح بلا مرجح دادید. و خلاصه حل مطلب اینه که اصلا ترجیح بلا مرجح نیست که شما جانب مجرد قوای مجرده رو بگیرید و چه جانب قوای مادیه رو بگیرید، به خاطر اینکه اصلا حلولی در کار نیست، نسبته. یعنی اینها میخوان منسوب به شیء واحد بشن. شیء واحد رو شما گفتید نفسه، ما میگیم جسم و جسمانیه، هیچ محذوری هم وجود نداره. چه حرف شما رو بزنیم ایرادی وارد نمیشه، چه حرف ما رو بزنیم ایرادی وارد نمیشه. نه بر حرف شما دلیلی هست، نه بر حرف ما دلیلی است. اگر شما حرف خودتون اجازه میدین، چرا حرف ما رو اجازه نمیدید؟ این تمام شک. جوابی که ایشون میدن اینه که فرق است بین مجمع در صورتی که جسم باشه و مجمع در صورتی که مجرد باشه. مجمع اگر مجرد باشه، نسبت داشتن قوا به این مجرد به این صورته که قوا از او فائض بشند و از او صادر بشند، فعل و او به حساب بیان. اما مجمع شدن یک امر مادی به این صورته که این قوا رو قبول کنه و این قوا در او حلول کنند. یعنی شأن مجرد اینه و شأن مادی اونه. شأن مجرد افاضه است، شأن مادی قبوله. قبول به نحو حلوله، اما افاضه به نحو صدوره. میتونیم بگیم این قوای متعدد از این منبع واحد که مجرده افاضه شده، در حالی که بعضی از این قوای افاضه شده در جسم قرار داده شدن، بعضی ها برای ذات خود همین مجرد و منبع قرار اخذ شدن بدون اینکه در جسمی و در آلتی حلول داده بشن. این رو میتونیم بگیم. چرا؟ چون وقتی میگیم که افاضه شده، یعنی این قوا از او جدا شدند، نه در او حلول کردند، از او جدا شدند. خب دو نوع قوه از او جدا شده، قوه‌ای که رفته در ماده قرار گرفته شده مادی جسمانی، قوه‌ای که نرفته در ماده قرار بگیره به ذات خود همین منبع تعلق گرفته شده مجرد. حلولی در کار نیست، لذا مانعی نیست. اما اگر مجمع جسم باشه، نمیتونیم بگیم این جسم صادر کرده این قوا رو، چون شأن جسم صادر کردن نیست، شأن جسم افاضه نیست، شأن جسم قبوله. باید بگیم این جسم قبول کرده این قوا رو. خب اگر بخواد قبول کنه، یعنی همه اینا رو در خودش جا داده. جا دادن قوای مادی ایرادی نداره، قوای مادی در این جسم میتونن حلول کنن، اما جا دادن قوای مجرد ممنوعه. قوه مجرد نمیتونه در این جسم حلول کنه. پس اگر ما مجمع رو یک موجود مجرد قرار دادیم، چون موجود مجرد شأنیت استار رو داره، میتونیم بگیم که تمام این قوا از او صادر شدن، هیچ کدوم در او حلول نکردن، نه مادی نه جسم نه غیر مادی. اما اگر ما مجمع رو جسم قرار دادیم، ناچاریم که بگیم این مجمع قابل این قواست، نه مصدر این قوا، قابل این قواست. قابل این قوا که شد، قابل از مقبول جدا نمیشه، یعنی مقبول در قابل حلول میکنه. وقت حلول کردن این قوا، مادی این قوا محذوری به وجود نمیاره، حلول قوای مادی محذوری به وجود نمیاره، اما حلول قوای مجرد ممنوعه. پس تفاوت هست بین این که مجمع مجرد باشه و مجمع مادی باشه، و ترجیح برای مجمع مجرده. پس بنابراین ما اگر مجمع رو مجرد قرار دادیم، مرتکب ترجیح بلا مرجح نشدیم. فنقول در جواب این شک، لأن هذا الذي فنقول لأن هذا الذي ليس بجسم، گفت چرا شما اجازه دادید که مجمع ليس بجسم باشد، ولی اجازه نمیدید که مجمع جسم باشد؟ جواب میدیم لأن، به خاطر اینکه هذا الذي که ليس بجسم يجوز ان يكون منبع القوى. بعد خط 17 هم میگن و اما الجسم فلا يمكن ان تكون. اینی که جسم نیست یجوز و که منبع قوا باشه، اما اونی که جسم لا یجوز به بیانی که بعدن میگیم. یجوز این که جسم نیست ان یکون منبع القوا فیفیز عنه بعض القوا فی العالم، یعنی بعضی از قوایی که مادی اند از این منبع فایز بشن و حال در آلت بشن، مثل قوه ابصار فرضاً، و بعضها یختص به ذاتهی و بعضی از این قوا هم اختصاص به ذات این منبع داشته باشن، یعنی مربوط به ذات او باشن و در آلت حلول نکنن بلکه مجرد باشن. این منبع مجرده، این هم که مخصوص به ذات منبع اونم مجرده. اما کلها یؤدی الیه نوعا من الادا، همه این قوا کار خودشون رو تعدیه کنن به این منبع، چه قوای مادی چه قوای مجرد، همه کارشون رو در اختیار او قرار بدن. نوعا من الادا، یه نوع ادا، هر کدوم جوری، یکی با واسطه یکی با بی واسطه، بالاخره هر کدوم به نحوی ادا میکنن، ولی همه کارهاشون رو واگذار میکنن به همین منبع، چون از این منبع صادر شدند، لذا کارشون هم به این منبع میدند. توجه کنید اینجا اشاره داره به این که این منبع هم مبدع این قواست هم منتهای این قواست. اینو بعدا در دو صفحه بعدم دوباره اشاره میکنن که این مبدع که عبارت از نفسه هم مبدع قواست، منبع هم مبدع قواست که قوا از اون سرچشمه میگیرن و افاضه میشن و صادر میشن، هم منتهای قواست، یعنی قوا کارشون رو به او ارجاع میدن و به او تعدیه میکنن. و لواتی تکون فی الاله تجتمع فی مبدع یجمعها فی الالت ذالک المبدع و هو فائز عن الغنی عن الاله. خب عبارت توجه کنید، از خارج توضیح بدم بعد از رو روشن میشه. انسان همونطور که گفتیم دارای یک نفس انسانی است و از این نفس انسانی نفس حیوانی صادر میشه و همچنین نفس نباتی صادر میشه. نفس حیوانی به نوبه خودش مبدع قوای حیوانی میشه، یعنی مبدع قوای دراکه و محرکه. نفس نباتی هم به نوبه خودش مبدع قوای نباتی میشه، یعنی قاضیه و منمیه و مولده. پس منشأ همه چی نفس انسانی است در انسان، اما این نفس انسانی ابتداءً دو تا مبدع رو افاضه میکنه، دو تا منبع رو افاضه میکنه، یکی به نام نفس حیوانی، یکی به نام نفس نباتی. بعد این دوتا مبدع مبدع قوای مناسب خودشون میشند. این دوتا مبدع قوای مناسب خودشون رو در آلتی جمع میکنن، یعنی هر کدوم از این قوا در آلتی قرار داده میشند، بعد همه این قوا کارشون در آلتی که مرکب قوه حیوانی است جمع میشند. مرکب قوه حیوانی قبلا گفتیم روح بخاری است که مرکزش قلبه. پس همه این قوا در از همه قوای حیوانی، چه مدرکه چه محرکه، جمع میشند در نفس حیوان، بله از نفس حیوانی سرچشمه میگیرن و مبدأشون نفس حیوانی است و هر کدوم اگر چه آلت مستقلی دارن، ولی تمام اینها جمع میشن در یه آلت که عبارت از قلبه که آلت نفس حیوانی است. پس مرکز تمام این قوا این آلت نفس حیوانی یعنی قلبه، این درباره نفس حیوانی. درباره نفس نباتی قبلا گفتیم که مرکب نفس نباتی روح بخاری است که در کبده. پس مرکز نفس نباتی کبده. نفس نباتی مبدأ سه قوه قاضیه و منمیه و مولده میشه، این ستا رو جمع میکنه در آلت خاصی که عبارت از کبده. درسته که خود قاضیه آلت خاص خودشو داره، منمیه همچنین، مولده همچنین آلت خاص خودشونو دارن، ولی اینها در اینی که آلت خاص خودشونو دارن در یه آلت دیگری که آلت نفس نباتی است جمع میشن که عبارت از کبده. همه اینا در کبد جمع میشن. پس خلاصه مطلب این شد، چون عبارت گویایی نبود، باید توضیح کامل داده بشه. نفس انسانی مصدر دو نفس دیگه میشه، یکی حیوانی یکی نباتی. این دو نفس دیگه خودشون مبدأ قوای مناسبشون میشن. اون قوای مناسب هر کدوم در آلتی قرار داده میشن. بعد همه اون قوا در آلتی که آلت این مبدأ جمع میشن. آلت مبدأ حیوانی یعنی آلت نفس حیوانی قلبه، پس تمام قوای حیوانی مرکزشون قلبه، هم محرکش هم مدرکش. آلت مبدأ نباتی یعنی نفس نباتی کبده، پس مجمع اون قوای نباتی کبده، یعنی تمام اون قوای نباتی در اینی که خودشون آلت خاص دارن در این حال در این آلت واحد که کبده جمع میشن. ایشون فرمود که قوا تماماً از مبدأ سرچشمه میگیرن. مبدأ منظور نفس حیوانی و نفس نباتی است، و این قوا رو مبدأ در آلت جمع میکنه. یعنی قوای حیوانی رو نفس حیوانی در قلب جمع میکنه، قوای نباتی رو نفس نباتی در کبد جمع میکنه. و این مبدأ، این مبدأ که این کارا رو انجام میده، هم میشه مبدأ برای این قوا، هم میشه جمع کننده این قوا در یه آلت خاص، که این مبدأ عبارت بود از نفس حیوانی و نفس نباتی. این مبدأ افاضه میشه از چیزی که آلت نداره، یعنی از نفس انسانی که غنی عن الالته. و لواتی یعنی قوایی که تکون و فلاله، چه قوای نباتی باشن چه قوای حیوانی باشن، تجتمع و فی مبدأ، همشون جمع میشن در یه مبدأی. قوای نباتی جمع میشه در مبدأ خودش که نفس نباتی باشه، قوای حیوانی جمع میشن در مبدأی که نفس حیوانی باشن. یجمعها فی الالت ذلک المبدأ، جمع می کند اون قوا را در آلت همین مبدأ، یعنی این نفس حیوانی یا این نفس نباتی، قوای مخصوص خودش رو که از خودش صادر شده اند جمع میکنه در آلت. یعنی نفس حیوانی همه رو جمع میکنه در آلتی که عبارت از قلبه، نفس نباتی همه رو جمع میکنه در آلتی که عبارت از کبده. و هو خود این مبدأ از کجا میاد؟ این مبدأی که این قوا رو افاضه میکنه و بعد این قوا رو در آلت واحد جمع میکنه، خودش از کجا میاد؟ و هو فائض عن الغنی عن الاله، این مبدأ فائز می شود از چیزی که غنی عن الالته، یعنی از نفس انسانی که آلت نداره و مجرده. کما نبین حاله بعد فی حل شبه، یعنی در آخر همین فصل صفحه 230 اونجایی که بیان می کنیم که نفس انسانی، که نفس حیوانی و نفس نباتی از نفس انسانی صادر می شند، همچنان که تسخین یک جسم و ازائه از شعله حاصل میشه، که بیان مفصلش در همون بحث ذکر میشه. گفتیم که مجمع اگر مجرد باشه میتونه مفید باشه، اما اگر جسم باشه، اما الجسم فلا یمکن ان تکون هذه القوا کلها فائزتا منه، از اون نمیتونن فائز بشن و از اون صادر بشن، چون جسم مصدر نیست، مجمع قابله. فان نسبت القوا الى الجسم ليس على سبيل الفيضان، یعنی اینطور نیستش که قوا از جسم فائز بشن، بل على سبيل القبول، یعنی قوا باید جسم باید قوا رو قبول کنه و قوا باید در جسم حلول کنن. فیضان جایز است که على سبيل مفارقه للفيض عن المفيض باشه، یعنی فیض از مفیض جدا میشه و در مفیض حلول نمی کنه. اما قبول جایز نیست که علی تلک سبیل باشه، یعنی نمیتونه جدا بشه. قبول مقبول همیشه در قابل حلول میکنه. پس اگر مجمع ما جسم باشه باید قوا در او حلول بکنن و محظور برمیگرده، اما اگر مجمع جسم نباشه احتیاجی به حلول نیست، قوا از او صادر میشن و صدور مادی و مجرد از مجرد مانع نداره، حلول مادی و مجرد در مادی ممنوعه. که مطالب از خارج چون گفته شد از روتون خونده شد ظاهرا معلومه انشالله. الحمدلله رب العالمین.